بسم الله الرحمن الرحیم. پنج مسئله یعنی تا به حال پنج مسئله رو بررسی کردیم که دو سه مسئله اون مربوط به احتیاط بود. ضمن این طریق احتیاط نکاتی و فروعی را مرحوم سید مطرح کردند. یک چند نکته هم در اینجا گفتیم که در پایان این بخش احتیاط مورد اشاره قرار بدیم، که یکی دو نکته دو سه نکتهش رو عرض کردیم. یک نکته دیگر این در باب احتیاط این است که در شبهات حکمی عرض کردیم که حکم عقل به این است که یا احتیاط یا اجتهاد یا تقلید، اما در شبهات موضوعی چطور؟ اونجایی که شبهه موضوعی است و عرض شود که علم اجمالی داره، یا اگرم علم اجمالی نداره غیر علم اجمالی است که منجزه، چون اینجا حکمش چیست؟ مستحضرید که اگر شبهه موضوعی باشه، عرض شود که در شبهات موضوعی دو حالته، یه وقت است که ما علم اجمالی نداریم یا احتمال منجز نیست، در اونجا طبعا فحص لازم نیست و عرض شود که اصول عملیه میشه اجرا کرد، همینجور احتمال نجاست چیزی رو میده یا احتمال بدعی میده نسبت به اینکه چیزی نجس باشه یا خمر باشه و چیزهایی از این قبیل. در اینجاها که خب براءت جاری میشه و یا اصول مؤمنه جاری میشه و احیانا اصول غیر مؤمنه طبق اون عمل میشه. اما مواردی که علم اجمالی وجود داره که شک در مکلف و به نه در تکلیف، این قسم دوم محل بحثه و یه نکته‌ای راجبش میخوایم عرض بکنیم. یعنی اون جایی که علم اجمالی وجود داره یا احیانا شبهه بدعیه که باید احتیاط کرد، این مواردی هست که حتی شبهه بدوی هم باشه باید احتیاط کرد، اون البته موارد نادره. اون جایی که تکلیف منجزه ولی مکلف و به لحاظ موضوعی مردده، میداند که یکی از این دو ظرف خمر است یا نجسه یا یکی از این دو لباس نجسه و چیزهایی از این قبیل که شبهه حکمی نیست، شبهه موضوعی است و علم اجمالی منجز هم در اونجا وجود داره که باید تکلیف رو اطاعت کرد، موافقت قطعیه تکلیف لازمه. پس در قسم اول سخنی نیست، شبهه بدوی است و منجز هم نیست و تکلیف منجز و ثابتی نیست، طبق اصول عمل میشه و البته در این قسم اول بخواد احتیاط بکنه، احتیاط حسنون، اون احتیاط حسنون، چه شبهات وجوبیه چه شبهات تحریمیه، در خلاف اون چه که اخباری ها در شبهات تحریمیه میگفتن، در این قسم اول احتیاط واجب نیست و احتیاط حسنون، اون قسم اوله که شبهات بدویست. اما قسم دوم که اطراف موردی است که علم اجمالی وجود داره و اطراف زیر پر علم اجمالی قرار گرفته، در اینجا تکلیف منجزه باید احتیاط بکنه. ببینید این که میگن در موارد علم اجمالی میگن احتیاط بکنه در شبهات موضوعیه، این در حقیقت روح اون سخن یک واجب تخییری اونجا، ولی اون که حالا شما بریم انشاءالله در بحث علم اجمالی اونها برسید، میبینید همه میگن آقا در شبهات بدویه که قسم اول احتیاط واجب نیست، البته حسنون، چه در شبهات تحریمیه چه وجوبیه، اما در شبهاتی که در دائره علم اجمالی قرار دارند، یعنی در موارد علم اجمالی در موضوعات، اونجا همه میگن که چی؟ اینجا احتیاط واجبه. چرا؟ برای اینکه شک در تکلیف نیست، اصل تکلیف مفروض و مقطوع هست، شک در مکلف و به میگن باید احتیاط کرد، این قسم دوم همه میگن احتیاط. منتها نکته ای که میخوایم اینجا یادآوری بکنیم اینه که همه که میگن احتیاط بکن، ظاهر کلام همه این است که احتیاط واجب تعیینی است، ولی این ظاهری است که مقصود نیست قطعا. در واقع در شبهات موضوعیه‌ای که علم اجمالی در اونها وجود داره و تکلیف مفروض است و شک در مکلف و به هست، همون جام در واقع ما یک واجب تخییری داریم، یا احتیاط بکن یا برو معلوم بکن که این کدام خمره. این خیلی معلومه. بنابراین این که اونجا دائم میبینید در علم اجمالی میگن آقا هر جا علم اجمالی دارید در شبهات موضوعیه باید احتیاط بکنید، این باید تعیینی نیست، باید تخییریه. وقتی که میداند یکی از اینها خمره است میگه از هر دو اجتناب بکن، این معلومه. یعنی یا اجتناب بکن از هر دو، یا اگر راهی برای معلوم کردن هست برو معلوم بکن. در حقیقت در اینجا اونی که عقل میگه این است که موافقت قطعیه تکلیف لازمه، چون اینجا شک در تکلیف نداریم، چون تکلیف قطعیه موافقت قطعیه اون لازمه. خب موافقت قطعیه چگونه میشه؟ حکم دوم عقل اینه، میگه یا بالاحتیاط او بالفحص او بالفحص. یه قاعده ما داریم که فحص در موضوعات اینها لازم نیست، اون حرف درستیه. اگر شبهه بدوی دارید شما لازم نیست که فحص بکنید، جایی احتمال میدید که اینجا یه تکلیفی در کار باشه به خاطر اینکه موضوع مثلا اینه یا اونه یا اونه، میگن فحص در موضوعات لازم نیست. اون قانون مربوط به اون صورت شبهه بدوی است. اما در شبهات مورد علم اجمالی اینجا یک حکم اولیه عقل داره، وجوب موافقت قطعیه با این تکلیفی که یقین دارید. دنبال این چون عقل میبینه این مردد است، یه حکم دوم داره، حکم طریقی داره، میگه یا احتیاط بکن یا فحص بکن. ولی زیرا اینکه همه میگن در موارد علم اجمالی دیگه عقل میگه باید احتیاط کرد، این حرف درستی است، ولی این طرف تخییره نه تعیینه. عقل میگه یا احتیاط بکن یا برو فحص بکن. پس این دو مطلب تا اینجا روشن شد. یک مطلب این که در اون قسم اول که شبهه بدویست، اونجا احتیاط وجوب نداره، حسنون، این در اون قسم اول. و فحص هم اونجا لازم نیست، ولی اگر فحص بکنه باز اونجا مصداق احتیاطه، اشکالی نداره، بلکه شاید حداقل در مواردی شاید حسن داشته باشه. این مطلب راجع به اون قسم اول شبهه بدوی. پس در شبهه بدوی میگیم فحص لازم نیست و احتیاط واجب نیست، اما حسن احتیاط یا فحص در اونجا بعید نیست و ظاهرا درست. در قسم دوم اونجا احتیاط لازم است، ولی این که میگیم احتیاط لازمه تخییریه، احتیاط یا فحص. اونی که لازمه موافقت قطعیه است و موافقت قطعیه یا بالفحص و تعیین اینه که این خمر است و از اون اجتناب بکنه، یا اینکه فحص نکنه، یا اگر یا نمیشود فحص بکنه و باید اجتناب بکنه. بنابراین شبیه این قانونی که ما در شبهات حکمیه داشتیم در شبهات موضوعی هم هست. بازم تکرار میکنم، عذرخواهی هم میکنم، دو سه بار تکرار شد، شبهه بدویه اگر بود اونجا احتیاط واجب نیست، فحص هم لازم نیست در موضوعات، اما حسن احتیاط یا فحص احیانا به شکل تخییری و گاهی تعیینی، این به نحو استحباب و رجحان در اون قسم اول هست. این شق اول. در شق دوم اونی که لازم است موافقت قطعیه است با علم اجمالی. این موافقت قطعیه دو صورت داره، یا این است که احتیاط فحص ممکن نیست، اون وقت احتیاط واجب تعیینیه، یا فحص ممکنه. اگر فحص ممکنه عقل میگه یا فحص بکن یا احتیاط بکن. این روح مسئله در اونجا اینطوره. ولی این ظاهر مسئله که در شبهات بدویه یه جوری میگن، در شبهات علم اجمالی هم و اطراف علم اجمالی هم همینجور میگن احتیاط بکن، روحش اینیست که عرض کردم، تحلیلش اینیست که عرض کردم. شبیه همون بحث شبهات حکمیه، یعنی کسی که الان احکام را نمیدونه میگفتیم یا برو عرض شبهات که احتیاط یا اجتهاد یا تقلید اگر میسره برات، اگر هم میسر نیست وقت تعیین پیدا میکنه دو حالت یا یک حالت. در شبهات موضوعی هم همین قاعده و متد و فرمول در اونجا اجرا میشه. بله، البته ضمن این بحث این نکته هم را تفتون رو که پیدا کردید که اون وجوب تخییری در شبهات حکمیه هست، اینجا هم هست، اما این وجوب تخییری اطرافش با هم فرق میکنه. در شبهات حکمیه یک طرف احتیاط، یک طرف چیه؟ اجتهاد و تقلیده. سلام علیکم. چون در شبهات حکمیه باید اجتهاد تقلید، یا باید تقلید کرد یا باید مجتهد شد. اما در شبهات موضوعی چی؟ یک طرفش احتیاطه، میگه احتیاط بکن، اجتناب از اینا. یا اینکه چی؟ اینجا دیگه اجتهاد و تقلید که نیست، چون بحث موضوعات اجتهاد و تقلید نداره. یا اینکه اینجا شما برو فحص بکن، کار مسئله کار حسی یا حدسی یا کارشناسی انجام بده برای اینکه معلوم بکنی که کدام از اینا خمره. پس احتیاط در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه طرف تخییره، اما مقابل احتیاط طرفهای مقابل در شبهات حکمیه اجتهاد و تقلیده، در شبهات موضوعیه فحص موضوعی. این از این مسئله. بله، احیانا ممکنه موضوعاتی وجود داشته باشه که نیاز به اجتهاد داشته باشه، موضوعات مستنبطه باشه. اگر اونجور باشه اون وقت طرفش میشه اجتهاد و تقلید میشه، ولی در موضوعات متعارف اونجا طرف احتیاط اجتهاد یا تقلید نیست، بلکه همون فحصه و کارشناسی مسئله و روشنسازی این که این خمره یا اون خمره. اگر میسر باشه، نباشد هم وقت طبعا تعیین پیدا میکنه. این هم یک مطلب که توضیحی در مورد حکم عقل در شبهات موضوعی است، شبهات بدویه، شبهات علم اجمالی و تفاصیلی که عرض کردم. یک مطلب دیگرم در پایان این بخش احتیاط عرض بکنم، گرچه یکی دوباره همجوری وعد و مایی شد، حالا هم به شکل موجز و گذرا عرض میکنم، و اون این نکته است که این جمله‌ای که در روایات نقش شده که بعثت علی الحنفیت سهلت السمحه یا علی الحنیفیت سهلت السمحه، یا اینکه تعابیری از این قبیل که میگه حضرت میفرماد من بر یه دین حنیفی و پاک و سهل و آسانی مبعوث شدم، بنای شریعت بر تساهل و تسامح در زندگی بشره که سهل و سمح و روان و آسان باشه. این در بعضی روایات آمده، در اون آیه شریف آمده که بله لیضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، که مبعوث شد پیامبر گرامی اسلام برای اینکه اون اسر و اغلالی که بر اونها بوده از اونها برداره، که حالا این آیه هم احتمالات متعددی داره. یک احتمالش همینه، یعنی قوانین سخت که زندگی عادی و روزمره رو مختل میکنه اینها رو برداشت پیغمبر، حتی در باب نماز، در باب روزه، چیزهایی از این قبیل، شریعت آسانتری تشریع شد و به واسطه پیامبر اسلام آورده شد. و احیانا حالا آیات و روایات دیگری از این قبیل، حتی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یک احتمالش همینه که ما در این تشریعاتمون زندگی آسان شما را اصل قرار دادیم، یعنی اون مصالح و مفاسد مورد توجه هست، ولی نه تا اونجا که زندگی آسان بشر رو مختل بکنه. مجموعه ای از آیات و روایات ناظر به این قصه است. این بحث احیانا ربط داده میشه به مقوله احتیاط و اون اینکه بنای زندگی دینی را بر احتیاط گذاشتن و اینکه اجتهاد و تقلید رو کسی کنار بذاره یا مردم کنار بذارن و قرارشون بر احتیاط باشه، این نوعی عرض شود که مقابله با این فلسفه تشریعه، ولذا نامطلوبه، علی رغم اینکه ابتدا احتیاط مطلوب می نماید، ولی با توجه به این فلسفه دین و روح شریعت درست نیست که این مسیر پیموده بشه. حتی این قاعده علاوه بر استفاده‌ای که از اون در بحث ما میشه، گاهی برای خود مجتهد در نوع فتوا دادن احیانا مورد استفاده قرار میگیره، که میگه فتاوا را فتاوای سنگین و پیچیده حتی الامکان قرار ندید. و این اونجایی که تردیدی مجتهد داره نمیتونه به جایی برسه، این به سادگی نیست که دائم احتیاط بکنه. حتی در اینجام گاهی از این کسانی استفاده کرده. اینم یه قاعده است دیگه. در این قاعده حالا با بحث مفصلی راجع به مجموعه آیات و روایات ناظر و مورد تمسک برای این قاعده بررسی بشه که الان مجالش نیست و به اون نمیپردازیم، اما یه نکته ای یکی دو نکته راجع به این بحث عرض بکنم. یک نکته راجع به این قاعده اینه که این نکته خیلی کلیدی است و اینه که این قاعده یک تحلیل است و مبین یک حکمت است در احکام و تشریعات مولا و اسلام، یا اینکه نه این قاعده یک قاعده فقهی است و تعلیله. این یک سوال خیلی مهمیه. ممکنه کسی اون احتمال اول رو انتخاب بکنه، بگه این روایاتی که داره بو است و علی شریعت سهلت سمحه یا علی الحنفیه حنیفیت سهلت سمحه و تعابیری از این قبیل، اینا قانونی نیست که بده دست کسی بگه با این قانون شما احکام رو تنظیم بکن. قاعده فقهی نیست مثل لا ضرر یا قواعدی از این قبیل، بلکه عرض شود که داره اون مبانی تشریع خودش رو مولا بیان میکنه، نه اینکه اختیار دادم دست شما که شما اینجا ببینید اینجور میشه یا اونجور میشه، کم بکنید یا زیاد بکنید. به عنوان یک قانون حاکم و قاعده فقهیه که بتونه حکومتی داشته باشه و مطالبی را تغییر بده از اون احکام، اینجور نیست. میخواد بگه این احکامی که ما قرار دادیم، این احکام بر اساس یک زندگی روان تنظیم شده. یزوا عنهم اسلام و الاغلال التي كانت عليهم، مثلا اگر تشریع شده بود که در 6 ماه سال یا همه سال روزه بگیرن، یه زندگی روانی نبود. یا اگر در روز مثلا 20 بار 30 بار میگفتن که برید نماز بخونید، یا نماز را الزام به جماعت میکردن و چیزهایی از این قبیل، یا هر سال میگفت برید حج، همه برید حج. خب این میخواد بگه نه ما اینجور چیزها را قرار ندادیم، نه اینکه الان این یه اهرامی بدم دست شما، با این اهرام شما احکام را کم و زیادش بکنید به عنوان یه قاعده فقهی و قانون حاکم مثل لا ضرر لا حرج، نمیدونم چیزهایی از این قبیل، یا اختلال نظام و امثال اینا. نه، این یک تحلیل به عنوان بیان عرض شود که حکمت و روح حاکم بر همون مجعولات اشاره. من در مجموعه این قوانینی که قرار دادم یه زندگی آسانی رو در نظر گرفتم برای شما. حالا تو این مجموعه قوانین عناوین اولیه است، حتی عناوین ثانوی هم پیش بینی کردم، لا ضرر رو پیش بینی کردم، لا حرج رو پیش بینی کردم، اختلال نظام رو پیش بینی کردم، اینا این ناظر به اونهاست. در واقع این یک نگاه درجه دو را به احکام بیان میکنه، میگه شما وقتی دارید تحلیل میکنید توجه داشته باشید که من در تشریعاتم آسانی و روانی زندگی بشر را در نظر گرفتم. بله دیگه، این ارشاد به یک قاعده است که حاکم هست بر احکام، ولی قاعده ای که خود مولا ضامن اعمالشه، دست ما نداده اعمال بکنی. روح حاکم اینه، ولی این روح حاکم دست منه، دست شما ندادم. مولا میگه که شما با این پیچ و مهره ها را تغییر بدی. این تحلیله. کما اینکه در اون یادتونه که در استخراج نظام این بحث میکردیم، میگفتیم یک سوالی که نسبت به استخراج نظام وجود داره اینه که استخراج نظام که میکنید شما، یعنی احکام را برای مشایست کنار هم میچینه، میگه نظام حاکم اینه، میگفتیم اون بیشتر یک تحلیله. اما اینکه این تحلیل رو میشه به عنوان یک قاعده فقهی در آورد و اون را به کار گرفت، این میگفتیم محل بحثه و خیلی به این سادگی نیست. اینجا هم گفته ممکنه کسی بگه این روایات و اخبار و احادیث و آیات و اینها، مثل همین اسلام و اغلال التي كانت عليهم، اینا همه ناظر به اینه. این یک احتماله که اگر این احتمال اول باشه، این میشه بیان حکمت. اینا همه میشه حکمت، و حکمت دیگه دست مکلف نیست، قاعده نیست. اما احتمال دوم اینه که بگیم نه، اینا در حقیقت عرض شود که بیان یک علت حکم و یک قاعده فقهی است، و اینکه احتمال دوم که میگیم، یعنی علاوه بر اینکه داره اون رو میگه، اینم میگه، چون اینا حتما ناظر به اون جهت حکمت فلسفه حاکم بر احکام حتما هست. احتمال دوم اینه که علاوه بر این یه بار اضافه هم داره، یعنی یه نگاه تشریعی هم در این هست، نه فقط بیان تشریعه، بلکه خود اینها داره به عنوان قاعده فقهی تشریع میشه، میدیم دست مکلف. و این آیات و روایات ناظر به این قصه میگه که ما بنامون بر شریعت سهله سم هست، و شما هم باید این را به عنوان شاغل میتونید اینو در نظر بگیرید، یعنی یه شاغل فقهی داره میده، با این شما بسن. اگر دیدید که، و این فرقش هم با قاعده حرج و اینها اینه که اون بیشتر یه جنبه شخصی داره، ولی اینا یه جنبه اجتماعی کلان داره. این قاعده میگه اگر زندگی، نه زندگی، بحث زندگی فرد خیلی نیست، یا اگر هم هست فراتر از اون میگه، یعنی زندگی اجتماعی و کلان جامعه اگر با یه احکامی اختلال پیدا میکنه، یعنی و دشوار میشه، سنگین میشه، میگه اونم را شما یه جوری تنظیم بکن که به اونجا نرسه. و این احتمال دومه. این احتمال دوم اگر باشه، اون وقت این یه قاعده فقهی حاکم بر احکام میشه، مثل لا ضرر میشه، مثل حرج میشه. حالا اونا بیشتر نه، با این حدیث رفع، حدیث رفع که خودش جدا دلیل داره و اونم امتنانیه برای آسان کردن زندگی است. منتها این قاعده بنابر احتمال دوم، این آیات و روایات دو تا حرف را میزنن. یکی میگن آها ما تو اون جعلهایی که کردیم علل اصول اینو در نظر داشتیم. یکیش هم همین حدیث رفعه، یعنی ما رفع داریم، ضرر داریم، حرج داریم اینا. و مضاف بر این میگه که من اینو به عنوان شاغلم میدم دست خودت، به رغم این که اون قواعدم داریم، اگر باز دیدی که نه سرجمع این حکم یک دشواری و پیچیدگی در زندگی اجتماعی ایجاد میکنه، میگه با این میشه شما اون را تنظیمش بکنی. این احتمال دومه در این، که اگر این احتمال دوم باشه، اون وقت با بحث احتیاط هم ربط پیدا میکنه، چون احتیاط در حد اینکه گاهی ضرریه یا برای یه شخص حرجیه، اونو از قاعده لا ضرر و حرج اونا میفهمیم. اما قبلا هم میگفتیم گاهی احتیاط در یک منظر کنان اصلا زندگی را، زندگی اجتماعی را دچار چالش میکنه، با تنگناهایی مواجه میکنه. سرجمع قصه اینطوری میشه، اون وقت اونجا گفته میشه که نه، پس احتیاط اینجا نباید باشه، یا حتی احکام دیگری ممکنه تغییر بده. این احتمال دومه و من هنوز تثبتی در این که این احتمال دوم رو بتونم بپذیرم هنوز ندارم نسبت به این. نیاز به این که بحث های بیشتری داره. فقط خواستم بگم اگر این احتمال دوم باشه، اون وقت این قاعده، قاعده فقهی جدیدی میشه و بین این قاعده و اون حرج و امثال اینها یا تباینه یا لااقل مطلقه و دامنه این خیلی وسیع‌تر از اون حرج و چیزایی از اون قبیله و فقط هم بیان یک حکمت احکام نیست. داره میگه که شما با این میتوانید تنظیم بکنید و به عنوان یک قاعده حاکم در حقیقت جز این قاعده اون وقت قاعده حاکم هم میشه دیگه، مثل لا ضرر و لا حرج قاعده حاکم میشه، منتها در یک ابعاد وسیع تری. چی؟ عرض کردم مصادیق این قاعده هستن دو جور میشه. یه وقتی هست که میگیم که این داره میگه که ما اون کارا رو کردیم، اینجا دیگه تشریع در این نیست، فقط داره میگه این کارا رو کردیم برای اینکه زندگی آسان باشه و السلام. این بیان اشاره به اینه که اونا هست. یه وقتی میگیم نه، این قاعده اصلا خودش داره میگه که آقا زندگی آسان را شما باید تأمین بکنی. اگر دیدی جای این قوانین اون زندگی عادی طبیعی رو مختل میکنه، کم و زیادش کن. اگر این باشه، اون وقت این قاعده به احتمال زیاد عام میشه، هم اونا رو میگیره و هم یه دامنه های جدیدی رو میگیره که تو اونا نیست. همین داریم عرض میکنیم. این نکته بعدی که میخواستم عرض بکنم اینه، این دو احتمال در اینجا، خب این خود این احتمال دوم رو اینجا قائل شدن، یه خود خلاف احتیاطه، آدم خیلی سخته که بیاد این احتمال دومی رو بپذیره. تو اینها باید کار کرد بیشتر روش، نیاز به تثبتی و چیزی داره، خود هم جرأت میخواد، هم تثبت میخواد که این دومی بشه. خب حالا از این کبرا بگذریم، اگر کسی بگوید این احتمال دوم، اون وقت مقام بعدی در این قاعده و جهت دیگه میشه که خب این دامنه این قاعده چیه، چه مقداره. در دامنه قاعده عرض کردیم اگر این قاعده را به اون شکل دوم بپذیریم، دامنش فراتر از لا ضرر لا حرج یا حدیث رفع و چیزایی از این قبیل که ایشون هم میگفتن، اونا در این قرار میگیره و و فراتر از این، برای اینکه اینا معمولا یه نگاه کلان اجتماعی توی این ادله است، شریعت سمحه سهله، یعنی یه دید اجتماعی در این وجود داره. این رو عرض کردیم از یک جهت. از جهت دیگه اینه که خب حالا این سمحه سهله یعنی چی؟ سمحه سهله روانی و آسانی زندگی، چه فردی چه اجتماعی، حالا گفتیم هر دوش هم اینجا میگیره. این عرض شود که فراتر از اضطرار و حرج و نمیدونم چیزهایی است که در اون قوانینه. این تسامح و تساهل رو نمیخوایم بگیم، برای اینکه تسامح و تساهل الان یه بارای دیگه ای داره، اون مفهوم دیگری است غیر از این. تسامح و تساهلی که اینجا میگیم معنی لغوی قصه است، نه اصطلاحی که الان به عنوان مثلا پلورالیسم و اینها میاد، اون مقصود نیست. این روانی و آسانی زندگی دو معنا داره، یه معنای نسبی داره یه معنای مطلق. معنای نسبیش روانی و آسانی غالبا حالت نسبی داره در معنای اول. عرض شد که این که کسی صبح ساعت 7 بیاد در بحثی شرکت بکنه، این در مقایسه با اونی که ساعت 8-9 میاد بیرون و اینها، خب سخته. ولی همین نسبت به اون کارگرانی که ساعت 5 صبح نمازشون رو باید برن تو کارخونه بخونن، وقتی مقایسه بکنید نه خیلی آسانه، حرف آدم بیاد سخت نیست. برای 7 صبح بره آدم درس، این نسبت به یه چیزی سخته، نسبت به چیزی آسونه خیلی، و این تابع حال ذوق طرفه که کدومش انتخاب بکنه. و خیلی چیزهای دیگه، این که حالا نماز عامه مثلا نماز در پنج وقت میخونن، ما همه شیعه میگیم صد رحمت به این فقها که خیالمون رو راحت کردن، بالاخره همین سه وقت میخونیم و جمع میکنیم و خیلی راحت تره تا اینکه پنج وقت بخون. خب پنج وقت نسبت به این سخته، ولی همینو نسبت به دیگه آسانه، حالا بالاخره پنج بار میخونه خیلی چیزی بود. این یک مفهومه که قاعدتا اینجا که میگیم که بایستو علی السمحت سهله، مقصود این نیست. پس مقصود چیه؟ معنای دومه. معنای دوم سمحه سهله عرفی، سهله سمحه عرفی یعنی اون حد معدلی که توی جامعه فرض میشه که عرصبت زندگی این شکلی، زندگی راحت به شمار میاد، سخت نیست، و قاعدتا باید این دومی باشه. بعد اولی نیست، دومی روشنه که اولی نیست، یعنی که اون اصلا به هم ریختگی اصلا معقول نیست، دومیه. منتها دومی هم که باشه، اون وقت باز خود دومی یه نوع نسبیت داره به لحاظ زمان و مکان، که عرض شود که الان شما مثلا 40 سال قبل را اون زندگی که در یه شهرها روستاها بود با اون شکل زندگی خیلی سختی بود، اون وقت اون زندگی اون مدل چیز زندگی راحتی بود، ولی الان اون زندگی سخته، همین الان دیگه کسی نمیتونه اونجوری زندگی بکنه. خب اینم اگر باشه، البته سهله سمحه متناسب با ظروف متفاوتی که وجود داره، و اینم از این قصه. البته این بحث همچنان نیاز به تکمیل داره، این دامنه و حدود قضیه و امثال این. بنابراین این قاعده رو من خواستم حالا طرح بحثی بکنیم تا ببینیم حالا یا در بحث هامون یا در نوشته ها و تقریر و اینها، بعد دیگه باید اینو تکمیل بکنیم. البته نیاز به یه تتبع بیشتری هم در ادله و بررسی تک تک اون ادله هم داره که آیا ببینیم اولا در مقام اول این قاعده فقهی است یا اینکه فقط تحلیله، ثانیا اینکه اگر قاعده فقهی باشه دامنه و دائرش تا کجاست و چه چیزهایی رو میشه ازش استخراج کرد. اینم یک بحثه که خب با احتیاط ربط داره، ولی ما نتیجه گیری قطعی در اینجا نکردیم. خب بدین وسیله دیگه ما عمده مباحثمون در این پنج مسئله و مقدماتی گفتیم، یه بخشی مربوط به اجتهاد بود از اون سه ضلع، یه بخشی هم مربوط به احتیاط بود. از مسئله ششم به بعد دیگه عمدتاً بحث تقلیده، یعنی اجتهاد و تقلیدی که در کتب آمده و در عروه و تحریر و امثال اینهاست، یه بخش کوچکی از اون مسائل مربوط به اجتهاده یا احتیاطه. تازه حالا ما یه مقدار بسته بیشتری هم دادیم. عمده اون ضلع سومه که تقلیده و از مسئله ششم وارد اون میشه. البته در طی این نمیدونم اجتهاد تقلید 70 خورده این مسئله هست دیگه فکر میکنم، بله 72 تاست. در طی این مسائل تا 72 تایی که میرسیم، اگر احتمالاً بعضی نکات دیگری هم مرتبط با اجتهاد یا احتیاط وجود دارد، اما دیگه از این مسئله ششم به بعد عمدتاً تمرکز بر مسائل تقلیده. خب ترتیب مسئله 6 و 7 و 8 رو به بعدم از اینجا به بعدم گاهی میشود منطقی تر یه مقدار جابجا کرد، ولی حالا ما رو ترتیب همین عروه میریم جلو، گرچه دائم به اونچه که در تحریر حضرت امام محمد توجه خاصی وجود خواهد داشت. خب مسئله ششم که آغاز ورود در بحث های تقلیده این است، حالا مسئله رو میخونیم و تر میکنیم تا بعد. بفرمان که فی الضروریات لا حاجت الى تقلید که وجوب صلات و صوم و نحوه ما و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین، جایی که چیزی برای او یقین پیدا شده. در ضروریات و یقینیات نیاز به تقلید نیست، و فی غیرهما یجب و ان لم یکن مجتهدن. در غیر اینها تقلید واجبه اگر مجتهد نیست و احتیاط هم ممکن نیست، ظالم یمکن الاحتیاط. و اما اگر امکنه عرض شود اجتهاد، اون وقت تخیر بین اجتهاد و تقلید. عرض شود که حالا در این مسئله دو سه تا مطلب وجود داره، بعد ورود در بحث را به شکلی عرض خواهیم کرد. یک مطلب این است که، یعنی روح کلی این مسئله این است که در فروعات الان بحثه، در عقاید و اخلاقیات و اینها بعد بحث خواهیم کرد. این فعلا در فروعات احکامه. در فروعات و احکام می‌فرمان ما یک احکام ضروری داریم که هر که اون ارتباطی با شرع پیدا بکنه میداند که از ضروریات شرعه، مثل وجوب نماز، وجوب روزه، اصل اینها. این یک قسمه. در این قسم فرمان لا حاجت الی تقلید، نیازی به تقلید نیست، برای اینکه ضروریه همه میدونن و نیازی به استنباط نداره. در واقع این که این یک صورته. این که نیازی به استنباط نداره در واقع اصلا استنباط پذیر نیست، امر ضروریه دیگه، امر ضروری استنباط پذیر نیست. مثل بدیهیات، شما بگید بدیهیات فلسفی اجتماعی نقیزین و ارتفاعی نقیزین رو شما برو اجتهاد بکن، تحقیق بکن پیرامون اون، تحقیق نداره. برای این که میفرماد لا حاجت الی تقلید، مقصودشون اینه که اصلا امکان تحقیق در اینجا نیست و امکان تقلید نیست، معقول نیست تقلید و اینها. چیزی که مثل آفتاب روشنه یعنی چی تقلید بکنه؟ این یک قسمه که می‌فرمان. قسم دوم یقینیاته. یقینیاتی که اینجا میگن مقصود اون یقینیات معنای فلسفی یا بدیهیات نیست، این که همون ضروریاته. یقینیات میخوان بگن که اگر کسی در جایی، شخصی در یه امر غیر ضروری او یقین پیدا کرد، امر غیر ضروریه ولی یه خوابی دیده، با اون خواب او یقین پیدا کرده، یا بر اساس یک ارتباطی که مثلا با مبادی غیبیه داره، یا مثلا حضرت ولی امثال اینها داره، یک نسبت به یه مسئله او یقین داره به هر دلیلی. اگر یقین داشته باشه خب اونم معلومه لا حاجت الی تقلید، بلکه غیر معقول تقلید، برای اینکه یقین داره. اینم اینطوره. پس روح این دوتا اینه که جایی که قطع باشد دیگه معلومه جای نه اجتهاد نه تقلیده. اون جایی که قطع باشه دو صورته، یکی اون ضروریاته، یکی هم نه غیر ضروری که بر حسب یک اتفاقی برای او قطع پیدا شده. این دیگه این دو صورته که در اینجا میان. و اما اگر نه، چیزی از یقینیات نبود، از ضروریات هم نبود، اون وقت جای تقلیده. متا همونطور که در بحث‌های سابق عرض کردیم، تقلید یک ضلع از یک تخییر سه ضلعی است، تقلید و احتیاط و اجتهاد، و هفت صورت داشت که گاهی تخییر بین هر سه، گاهی تخییر بین دو تاست، گاهی هم یکی تعین پیدا میکنه. تقلید هم گاهی تعین پیدا میکنه. کجا؟ اونجایی که احتیاط ممکن نیست، اجتهاد هم برای ممکن نیست، که خیلی وقتا هم همینطوره که اجتهاد برای فرد ممکن نیست، احتیاط هم براش ممکن نیست، و تقلید تعین پیدا میکنه طبق اون قاعده‌ای که گفتیم. این مسئله ایست که حالا این مطالب در ذیلش آمده. ما حالا در بررسی این مسئله طبق اون چه که دیگران هم انجام دادن و در آغاز ورود در بحث تقلید، اصل این که اصلا این تقلید پاش به کجا بنده، این اولین مبحث ما هست. اولین مبحثی که فردا شروع خواهیم کرد اینه که تقلید چه پایگاه استدلالی داره، چه دلیلی ما را به سمت تقلید و جواز تقلید میبره، کی گفته که اصلا تقلید یکی از اون سه راه برای اطاعت مولاست، کی اجازه داده، کی اینو میگه، عقل میگه، شرع میگه. این سوال اول ماست، ادله جواز تقلید. و این بحث هم از دو منظره. یک منظر اینه که آدم عامی که ابتدا همینجور با شرع مواجه شده عقلش اونا چی میگه. یک بحث هم اینه که نه حالا ما به شکل اجتهادی ببینیم تقلید حکمش چیست، که این دو منظرم رو فردا توضیح میدیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.